تشرحلهم اي توسط الوسطان تمردي كتاب مطاطيات ثلاثة وصفنج صفحه 290 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الرب وعدم تزيين المتاع ليرغم فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس. بحث در آداب تجارت بود. فرمودند 24 مطلب است که این 24 مطلب به عنوان آداب تجارت و مستحبات تجارت از روایات استفاده می شود. سه موردش رو دیروز عرض کردیم. مورد چهارم می‌فرمایند مستحب است که جنس و متاعی رو که می‌خواد بفروشه او رو تزیین نکنه و ظاهرش رو آراسته نکند. سلام به خاطر این که فرد جاهل رو گولی بزنه. البته اگر زینت جنس آمد به خاطر گول زدن فرد جاهل نباشه، اینجا آراستن اون متاع و جنس اشکال نداره. پنجم می‌فرمایند مستحب است که انسان عیب و نقصی رو که در جنس و متاعش وجود داره بیان کنه. روایت هم داریم که تمامیت ایمان به این است که انسان نقص‌های جنس رو برای خریدار توضیح بده. ششم می‌فرمایند مستحب است که انسان در بیع و شراء قسم نخورد، قسم راست. در روایت داریم که پیامبر اکرم نهی فرموده، فرموده وای بر تاجری که خدا رو در معرض خرید و فروشش قرار بده، هر چه میخره و میفروشه با لا والله و بلی والله باشه. البته واضحه که اگر قسم دروغ باشه که حرام است و گناه داره، قسم صادق خوردن مکروه و ترکش مستحب. هفتم می فرمایند انسان در خرید و فروش اهل تسامح باشه، خیلی سختگیر نباشه. حالا یه جنسی رو یه قیمتی میگن، بیاد یک ساعت چانه بزنه تا یک تومن کسر کنه از این پول مثلا، اینجور نباشه. در خرید و فروش چه خریدار چه فروشنده اهل تساهل و تسامح باشه. مخصوصا تأکید میشود اگر جنسی که خریده می شود یا فروخته می شود از ابزار طاعت باشه، فرض بفرمایی تسبیح باشه، نمیدونم قرآن باشه، مهر باشه، جانماز باشه، امثال این. هشتم مستحب است مشتری بعد از خرید جنس یک دعایی است بخوانه دال بر زیاد شدن رزق و سه مرتبه تکبیر بگه و شهادتین رو همچنین مستحب است بعد از شراء و خریدن جنس بگو. نهم می فرمایند مستحب است اگر انسان فروشنده است جنس رو یه مقدار سنگین بکشه، از اون وزنش ذره بیشتر، و اگه خریدار خودش میخواد وزن کنه یه کمی سبکتر جنس رو بکشه. البته نه اونقدر کم و زیاد کنه که باعث جهالت مقدار بشه. فرض کنید یه هفتش ده گرمی، البته باز اونم مثلا به جنس ها فرق داره، یه وقت طلا هست مثلا هفتش ده گرمی خودش خیلی بله، یه وقت فرض بفرمید یه میوه هست مثلا که حالا صد گرم میخواییم چیزی نمیشه دیگه علایی ها. خلاصه بله این به اون مقدار جنس نگاه میکنه، اون مقدار جود و سخای خلاصه بایه و مشتری. دهم میفرمایند مستحب است این که اگه فروشنده است از جنسش تعریف نکنه، و اگه خریدار است اون جنسی رو که میخواد بخره زیاد مذمت نکنه. نمیدونم برخورد کردید یا نه، در زیاد وقتی میخوانید جنسایی که تو خونه دارن و شکلی مشکلات دارن برن بفروشن، میبرن تو بازار مثلا جنس رو که میذارن صد تا عیب برش درست میکنن، کهنه شده، چنین شده، چنان شده، جنس رو تا میخره طرف میره باز اون جنس میشه بهترین جنس دنیا مثلا، باز کسی میاد بخره اونقدر ازش تعریف میکنه، اونقدر حسن برش درست میکنه که خدا میکنه. اینه که اسلام نهی کرده از این برخوردها، جنسی که میخره مذمتش نکنه، جنسی هم که میخواد بفروشه خیلی مدهش نکنه. حالا این یه مقداری از آداب تا بخونیم ببینیم کجا میرسیم، بقیه شاید میخواد. الرابع و عدم و تزیین المتاع. چهارم از مستحبات تجارت اینه که متاعش رو زینت نکنه، لیرغب فیه الجاهل، تا این که رغبت کنه در او آدمی که نمیدانه، آدمی که وارد نیستش. ما عدم غایت اخرى للزینه، با این که یک هدف دیگری از زینت نداره. دیدید بعضی از باز میوه‌جات و اینا رو گاهی یک کارایی که مضر هم هست، مثلا مثل خیار و امثال اینها رو برای که خیلی جالب نشون بدن روغن پارافین میزنن روش که به شدت هم برای معده مضره، افراد متوجه نیستن، معمولا از دور نگاه میکنه میگه چقدر خیار سبزه، چقدر خوبه مثلا اینها، با حالی که این شفافیتش به خاطر اون حساب پارافین است که روش میزنن قبلا وقتی کسی نیست که به شدت هم برای معده مضره. این جور زینت کردن جنس گاهی خلاصه علایل شبهه حرمت هم داره. حالا این که مکروه هست و مستحب به این کار نشه زینتی است که علایه حال مضر هم نیست، ولی خب آدم جاهل رو فریب میده. عدم تزیین متاع، متاع رو زینت نکنه، لیرغب فیه الجاهل، بایی که رغبت کنه در او آدم جاهل، ما عدم غایت اخرى، بایی که یه هدف دیگری برای زینت نباشه. اما تزیینه لغایت اخرى، اما اگر این جنس رو زینت میکنه یک جنسی است که مثلا اگر زینت بشه این جنس خب بهتر میمونه، استحکامش عرض کنم که بیشتر میشه و غیره، اگر خلاصه هدف دیگری داشته باشه به خاطر کلاهداری که گذاشتن نباشه اشکال نداره. اما زینت کردن متاع رو به خاطر هدف دیگری، کما لو کانت زینه، چنانچه اگر زینت کردن جنس مطلوب باشه عادتا به خاطر این مسئله نیستش. اصلا معمولا کاسب ها مثلا پاری از جنساشو از داره دکور قشنگ میچینن مرتبش میکنن، نه به خاطر اینکه کلا سر کسی بذارن، فلا برسه اینجا اشکال نداره. الخامس همجم ذکر العیب الموجود فی المتاع، مستحب است انسان ذکر کنه اون نقصی رو که در جنس موجود است. امکان فیه عیبون، اگر عیب و نقصی درش هست، ظاهرم کان هم خفیه، چه اون عیبش عیب ظاهری باشه و یا عیب مخفی باشه. للخبره، به خاطر این که روایت داریم، ولأن ذلك من تمام الایمان و النصیحه، این ذکر عیب از تمامیت ایمان و نصیحت است. آدم خیرخواه، آدمی که ایمانش کامله، برای حال به این شکل جنسی رو که میخواد بفروشه باز عیب و نقصش بیان میکنه. بله البته نه نخیر لازم نیستش، فقط اگر طرف خرید و دید در این جنس عیبی وجود داره، خیار عیب هست برای طرف، میتونه بیاد پس بره جنس رو پول شده. سادس و مورد ششم، ترک الحلف عن البيع و الشراء، در خرید و فروش قسم یاد نکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ویل للتاجر من لا والله و بلی والله، وای بر تاجر از لا والله و بلی والله. و قال صلی الله علیه و آله، من باع و اشترى فلیحفظ خمس خصال و الا فلا یشتری ولا یبیع. کسی که خرید و فروش میکنه باید پنج خصلت رو حفظ کنه و الا باید دست به این کار نزنه. یکی ربا هست، مواظب باشه داخل در ربا نشه. یکی حلف هست، قسم یاد نکنه. دیگری کتمان عیب هست، عیب جنس رو مخفی نکنه. و المدح اذا باع، وقتی که میخواد بفروشد جنس رو مدح نکنه. و ذم اذا اشترى، وقتی میخواد بخره جنس رو مذمت نکنه. و قال الكاظم علیه السلام، امام کاظم فرمودند، ثلاثتون، سه گروه هم که لا ينظر الله الیهم، خداوند به اونها در روز قیامت نظر رأفت و رحمت نمی کنه. احدهم رجل اتخذ الله عز و جل بضاعتا، کسی که ذات مقدس حق رو جل و علا به عنوان کالا مطرح می کنه. یعنی خداوند عرض کنم که این معنای حدیث اینه که طرف نام خدا رو در کنار متاعش خرید و فروش میکنه، ای قسم میخوره. لا یشتری الا به یمینه، نمیخرد مگر با قسم. بلا یبیع الا به یمینه، نمیفروشه مگر با قسم. این ذات مقدس حق در روز قیامت بهش نظر رحمت نمیکنه. و موضع الادب الحلف و صادقا، محل استحباب قسم راسته، باید قسم راست نخوره ترک کنه. اما الکاذب، اما کسی که قسم دروغ میخوره فعلیه لعن، لعنت الله. روایت داریم که لعنت خدا بر این شخص بوده باشد که خب حرام هم هست و گناه از صاحب. هفتم از مستحبات مسامحه در بیع و شراء است. اهل تساهل باشه، آدم سختگیری نباشه، خصوصا فی شراء آلات طاعات، مخصوصا در خرید ابزار اطاعت. فإن ذلك موجب للبرکه و زیاده، این تسامح و تساهل موجب برکت و زیادی میشه. و کذا یستحب فی القضاء و الاقتضاء للخبر، همچنین در قضا و اقتضا قرض دادن و قرض گرفتن هم مستحب است. انسان سهل المعونه باشد، خلاصه سختگیری نکنه در این مسئله. از ثامن هشتم تکبیر المشتری ثلاثا، مستحب مشتری سه بار الله اکبر بگه و همچنین تشهد مشتری شهادتین رو بعد از شرا، بعد اینکه جنس رو خرید شهادتین رو عنوان بکنه. چطور؟ معناش اینه که طرف وقتی میخواد عرض کنم که بره قرض بگیره به کسی مراجعه میکنه، او کسی که میخواد قرض بده سهل الاقتضاء باشه، یعنی خیلی سخت گیری نکنه، حالا برو 10 تا ضامن بیار، 2 تا چک بیار، 3 تا سفته بیار، چیزی اذیت نکنه طرف. خب طرف هم وقتی قرض گرفت باز سهل باشه در دادن قرض، باز سخت گیری نکنه. اگه فرض بفرمایید قبل از اون مدت ایشون پول دستش اومد، خب بره این پول رو به طرف بده، اینجور نباشه که حتما همون روز موعد، همون ساعت موعود فقط، نه ما قرار کردیم یه سال دیگه، همون رأس ساعت، نه همون وقت، نه حالا زودتر اگر پولی دستش بود بره به طرف بده. مراد این هشتم تکبیر مشتری سه مرتبه و تشهد او شهادتین رو بعد از شراء جنس، ولی یکل بعدهما، بعد از تکبیر و ادای شهادتین چین بگه اللهم ان اشتریته، خدای من جنس رو خریدم، التماس میکنم در این جنس از فضل تو، فجعل لی فیه فضلا، اللهم ان اشتریته التمس فیه رزقا فجعل لی فیه رزقا، خدای من این رو خریدم درخواست رزق دارم درش، رزق و روزی من رو در این جنس قرار بده. اتاسه نهم ان یقبض ناقصا، وقتی جنس رو میخواد بگیره قبض کنه کمتر، جنس رو میخواد بخره کمتر بخره جنس رو، یعنی یه مقداری از وزن جنس کمتر کنه، جنس رو سبک بگیره. و یدفع راجحا، وقتی میخواد جنس رو به کسی بده ترازو رو سنگین تر کنه. اما نقصان و رجحانی که لا یعدی الالجهالته، منجر به جهالتی در جنس نشه، به ان یزید کثیرا، به اینجوری که اونقدر ترازو رو پر کنه به حیث یجهل مقداره، به جوری که مقدارش تقریبا مجهول بشه، ندونه جنس مثلا یک کیلوست یا خیلی بیشتره مثلا. ولو تنازعا فی تحصیل الفضیلته، میفرمایند اگر در جایی مدینه فاضله بود، خریدار و فروشنده هر دو تنازع میکنن، فروشنده میگه این مستحب رو من باید رعایت کنم، خلاصه من میخوام سنگین بکشم جنس رو، خریدار میگه من باید مستحب رو رعایت کنم، من میخوام جنس رو سبک بگیرم. اینجا دعوا کردن رفتن پیش قاضی، خلاصه قاضی باید چجوری فتوا بده؟ فرض محال که محال نیست دیگه. حالا اگه پیدا شدن همچه کسانی، میفرماین اگر پیدا شدن همچه کسانی، فضیلت با او کسی است که ترازو و کیل دست اویه، اون مقدم، خلاصه او باید بین استحباب عمل کنه. ولو تنازع فی تحصیل الفضیله، اگه دعوا کردن با یک دیگر بایع و مشتری در تحصیل کردن فضیلت، بایع میگه من میخوام سنگین تر بکشم به این فضیلت برسم، مشتری میگه نه من سبکتر میخوام بگیرم جنس رو به اون فضیلت برسم، اینجا قدم من بیده المیزان و المکیار، مقدم میشه کسی که کیل و وزن در دست اوست، لانه الفاعل المعمور بذلک، اون کسی که انجام میدهد کار را و امر شده است به این قبض ناقص و دفع راجع، اون شخص همون کسی است که کیل و وزن در دست اوست، زیادتاً علی کونه معتیاً و آخذا، غیر از این که اون معتی و آخذ هست، اگر ما صرف نظر کنیم از این مسئله که او میدهد جنس رو و از کنم پول رو اخذ میکند، خلاصه ملاک اینه اون کسی امر شده به این مسئله که ترازو و کیل در دست اوست، او باید جنس رو سبکتر و یا سنگینتر بکشه، پس بنابراین ملاک همون کسی است که ترازو و کیل در دست او هست. دهم الا یمدح احدهما، این که مدح نکند یکی از این دو متاع خودش را، ولا یذم سلعت صاحبه، نه از کنم مذمت نکند متاع صاحب خودش را، رفیق خودش را، لل خبر المتقدم و غیره، برای اون خبری که در بحث قسم ذکر شد. ولو ذم سلعت نفسه بما لا یشمل علی الكذب فلا بأسه، اگر مذمت کند متاع خودش رو به جوری که مشتمل بر دروغ نباشه، اشکال نداره جنسی رو بخواد بفروشه مذمتش کنه، یه سری نواقص مثلا مذمتهاش رو بگه به جوری که مشتمل بر دروغ هم نباشه، گفتنش اشکال نداره. الحادی عشر، یازدهم، می فرمایم مستحب است انسان از برادران دینی خودش ربح و بهره نگیره، یعنی خلاصه استفاده نگیره. البته مگر به مقدار نیاز، روایت داریم میتونه در یک روز نفقه همون روز رو، یعنی مخارج خودش و زن و بچهش در همون روز بر خرید و فروشهاش تقسیم کنه. مثلا میدونه معمولا یک روز 10 تا معامله داره، روزی هم 1000 تومن فرض فرمایید مخارجشه، هر معامله 100 تومن خب مخارجش دستشه. روایت نقل میکنم و مطالبی که دیگه چیزی نداره در زیرش. 12 میفرماین مستحب است انسان به کسی که وعده احسان داده از او استفاده نگیره. بعضی از کسبه هستن، بعضی ها میگن چرا نمیای طرف ما، بیا از طرف ما خرید کن، بیا اونجا ما راه میاییم، باید مثلا از یه حرفا میزنم. به کسی که وعده احسان میدن مستحب ازش استفاده نگیر. 13 مستحب است که کاسب صبح زود، یعنی پیش از دیگران، به تجارت خانش نرود و از اون طرف باز آخرین نفری نباشد که تجارت خانه رو میبنده. این نهی شده و روایت عجیبی هم داریم که در بازاریا خیلی خوبه. روایت داریم که بازار معوای شیاطینه، مرکز شیطان هاست بازار، و زیاد تو بازار نباید ما خیلی اونجا بره، از همه زودتر بره و از همه هم دیرتر از بازار برگرده، معلوم میشه با شیاطین خلاصه یک گاوبندی داره دیگه، با اونا یک بله رو هم داره خلاصه. این روایت دیگه. 14 اصلا کسی گفت مثلا بازاریا شیطون درس میدن با وای شیطون رسولا؟ بله حالا بله نمیخوایم زیاد قدر کنیم، تو همه سنفا خوبم داره بدم داره. بله 14 میفرماین چند مورد است که در روایات توصیه شده که با این افراد مستحب به انسان خرید و فروش نکنه. یک مورد می فرمایند کسانی هستند که اهل اهل محاسبه شدیده و خلاصه تا اون ریال آخر رو اینها شدیدن حساب میکنن. در روایات ازشون تعبیر شده به الادنین، از ادنا مشتق، کسانی که خلاصه نظر پستی دارن، که این واقعا نهی شده. انسان در مقام رفاقت هم، در مقام مسافرت هم، خلاصه مستحب به آدم سهل المعونه باشه، خیلی رو حساب و کتاب و دقت و حالا اون ریال آخر مثلا که چطور شد و این حتما باید تنصیف بشه، نصفشش مثلا از رفیقش بگیره و اینجوری. در روایات داریم که در مقام مسافرت هم اینجوری نباشه، انسان خوبه. در مقام خرید و فروش هم با این افراد نهی شده، عرض کنم که خریدن و فروش. مورد بعدی محارفین هستن که در تفسیرش اختلاف شده. محارف یعنی چیه؟ یک تفسیر شده محارف یعنی کسی که در کسب و کارش برکت نیست. عرض کنم که بعضی از انسان‌ها هستن که خلاصه خصوصیات یک کار رو درست وارد نیستن، آدمای دقیقی نیستن، دقت نظر ندارم، لذا به هر کاری دست میزنم شکست میخورم. روایت داریم انسان مستحب با اینا ترک خرید و فروش کنه، چون گاهی موجب ضرر بزرگی میشن، یا حتی شراکت با اینها در روایات نهی شده. مورد بعدی مستحب است ترک خرید و فروش با کسانی که نقص بدنی دارند. اینا در روایات ذکر شده و حالا دلیلش هم ممکنه ما ندونیم، نمیدونیم به چه دلیل، ولی متعبدیم روایت ذکر کرد. مورد بعدیش خیلی هم حرف روش و توجیهات عجیب و غریبی میکنن، خرید و فروش با اکراده. مکروه هست خرید و فروش با اکراد. حالا این اکراد واقعا کی هستن یا چه کسی بودن، چه طایفه‌ای هست، واقعا در تفسیرش هم مسئله هستش. حالا همین مثلا اکرادی که امروز مشهورن در مناطق مختلفی وجود دارن، همینا بودن واقعا یا غیر از اینها بودن معلوم نیست. روایت هم عجیبه، دلیلش هم عجیبه. روایت میگه ان الاکراد کانوا طائفه من الجن، طائفه از جن بودن، فکشف الله عنهم الغطاء، خدا پرده رو برداشته و اونها رو به شکل انس ظاهر کرده. البته حدیثم ضعیفه، راویشم مجهوله. به انسان تعجب میکنه که چطور علما معمولا تو کتاب تجاره مرحوم شیخ در مکاسب شهیده این دیگران این حدیث ضعیف رو ذکر میکنند و بهش استناد میکنند. حدیث ضعیفه، راویشم مجهوله. همچنین اهل ذمه با کفار ذمی خرید و فروش مکروهه، ولی با کفار دیگه اشکال نداره. و ها کذا با کسانی که خلاصه مال و ثروتشون مشتبه هست، یعنی معلوم نیست اینا از راه حلال خلاصه مال و ثروت رو به دست آوردن یا از راه حرام. این مورد چهاردهم، چند طایفه بودن که خرید و فروش با اینها مکروه. پونزدهم، مستحب است اگر کیل و وزن رو درست بلد نیست، خلاصه کیال و وزان نشه، یعنی متصدی این دو کار نشه، چون ممکنه به عرض کنم که صاحبان اموال ضرر بزنه، اگه وارد نیست متصدی این کارها نشه. شونزدهم میفرمایند در وقت ندا، یعنی وقتی که دلال داره قیمت جنس رو ندا میکنه و اعلام میکنه، در وقت مزایده جنس رو که به مزایده میگذارن، یکی مرتب چند بار قیمت جنس رو اعلام میکنه، در حال اعلام قیمت این آقای مشتری قیمت بیشتر رو پیشنهاد نکنه، بلکه عرض کنم بگذاره اون دلال قیمت رو بگه، وقتی سکوت کرد بعد این آقا اگه دلش خواست قیمت بیشتر رو عنوان کنه. هفدهم مستحب است که خرید و فروش رو ترک کنه بین طلوع فجر تا طلوع شمس. روایت داریم این وقت وقت دعا و عبادت است، صرف کار دیگری نشدن. خب بخوانیم، فکر کنم که دیگه بیشتر نمیرسیم. الهادی عشر ترک الربح علی المؤمنین. قال الصادق علیه السلام ربح المؤمن علی المؤمن حرام. یازدهم ترک ربح هست در افراد مؤمن، مستحب است که از برادران دینی خودش استفاده نگیره. امام صادق فرمودن استفاده گرفتن مؤمن از مؤمن حرام است، الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم، مگر اینکه جنسی رو بیشتر از 100 درهم کسی بخره. بله، الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم فاربح علیه، بله فاربح علیه قوت یومه. پس استفاده ببر بر او، یعنی اگر کسی جنس رو بیشتر از 100 درهم خرید از او استفاده بگیر به اندازه قوت یک روزه. او یشتریه لتجارته، یا اگر برادر دینی برای تجارت میاد جنس رو از انسان میگیره میخره، اینجا استفاده گرفتن اشکال نداره. پس اگر برادر دینی جنس رو برای خودش میگیره مستحب به انسان استفاده ازش نگیره، اگر جنس رو برای تجارت میگیره استفاده گرفتن اشکال نداره. یا میخرد اون جنس رو برای تجارت، فاربحوا علیهم و ارفقوا بهم. روایت داریم ربح از اون بگیرید اما بایشون مدارا کنید. خب مستحب به انسان ترک کنه ربح رو بر برادر دینی، و اگر اینجوری باشه پس دیگه کارش رزق و روزیش یعنی چی؟ الا مع الحاجته، مگر در صورت نیاز. فیأخذ منهم نفقة یوم له ولعیاله، پس اخذ کند از اون برادران دینی نفقه یک روز خودش و زن و بچهش رو. موزعتن علی المعاملی، در حالتی که توزیع کند این، عرض کنم که ربح را بر اون این نفقه یک روز رو بر کسانی که معامله انجام میدن بایش بیزال کلیه. بله من زباطیم، اگر مشخص هستن معلومه حدودا میدونه روزی 10 معامله انجام میده مثلا، خب مخارج رو حساب میکنه، نفقش رو حساب میکنه، تقسیم میکنه، ربح از اونها میگیره. و الا ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه. و الا اگر مشخص نیستن که در یک روز چقدر خرید و فروش داره، و بیاد از اول یه مقدار کمی ربح بکشه روی جنس، بعد کم کم جنس رو فروخت به حدی که رسید دیگه قوت اون روزش تهیه شده بود، دیگه ربح رو ترک کنه. و الا ترک الربح، ترک کند فایده گرفتن رو بر معاملین بعد از تحصیل قوت روز خودش. کل ذالک مع شرائهم للقوت، همه اینها در صورتی است که جنس رو میخرن افراد مؤمن برای قوت خودشون، برای زندگی خودشون. اما تجارته، اما اگه جنس رو میخرن برای تجارت، فلا بأس به مع رفقه، پس بأسی نیست به این ربح گرفتن با رفق، یعنی در حالت ظلم نکنه، مدارا کنه به افراد. کما دل علیه الخبر، چون چه روایت برش دلالت میکنه. از ثانی عشر دوازدهم ترک الربح علی الموعود بالاحسانه، ترک کند استفاده گرفتن رو بر کسی که وعده داده شده است به احسان، کسی که به او وعده احسان داده ازش استفاده نگیره. به ان یقول له، بین که بهش گفته حلم احسن الیک، بیا بهت نیکویی کنم، بیا از مثلا مغازه تجارت کنه خرید کن، باید راه بیای. فیجعل احسانه الموعود بهی ترک الربح علی، پس قرار بدهد احسان خودش را که وعده داده شده به اون احسان، ترک ربح بر اون فرد. قال صادق علیه السلام روایت داریم، اذا قال الرجل للرجل حلم احسن بیعک یحرم علیه الربح، اگر کسی مردی به مرد دیگری بگه حلم احسن بیعک، بیا در بیع به احسان میکنم، حرام است در اون ربح گرفتن. مراد از حرمت، حرمت معنی واقعیش نیست و مراد به این حرمت کراعت مؤکده میباشد. معلوم است قرینه داریم که مراد از حرمت، حرمت معنی واقعیش نخواهد بود. بله؟ همه جا اینجوری نیستش. گاهی در بعضی از موارد کلمه حرمت ذکر میشود به این شکل، به این گونه. موارد دیگری که کراهت رو استفاده میکنن از کلمه حرمت نیست، از لفظ نهی هست. لفظ نهی هم مشترکه، اگر جای قرینه داشته باشیم حمله بر کراهت میشود. موارد زیادی نهی داریم بلکه قرینه هم وجود داره، نهی رو حمله بر کراهت میکنیم. بعد 13 ترک و سبق الى سوق و تأخر فی، مستحب است ترک کند پیشی گرفتن به بازار را، از همه زودتر به بازار نره. و عرض کنم که تأخر در اون بازار را، یعنی اونجا بمانه تا اینکه آخرین نفر باشه از بازار برگرده. بلی یبادر و الى قضاء حاجتی و یخرج منه، بلکه مبادرت میکنه به قضاء حاجتش، مقداری اون نیازی داره برطرف میکنه و از بازار خارج میشه. لأنه محل الشیاطین، چون بازار مرکز شیاطین است. کما ان المسجد محل الملائکه، چنانچه مسجد جایگاه ملائکه است. فیکون علی العکس، پس مسجد برعکس بازاره، یعنی مستحب به انسان اولین نفری باشد وارد مسجد میشه و آخرین نفری باشد که از مسجد بیرون میره. ولا فرق فی ذلک بین تاجر و غیره، فرقی نیست در این مستحب بین تاجر و غیر تاجر. اون تاجری هم که میخواد بره بازار جنس بفروشه، مستحب از همه زودتر نرود بازار. کسی که میخواد بره جنس بخره، مستحب از همه زودتر به عنوان اولین نفر سر صف در مغازه نره وایسته. فرقی نداره چه کسی جنس میخره چه کسی که جنس میفروشه، فرقی نیست در این مستحب بین تاجر و غیر تاجر، و نه بین اهل سوق عادتن و غیرشون، چه خودش بازاری باشه یا غیر بازار. 14 ترک معامله با چندین گروه، یکی کسانی که ادنا هستند، ترک معاملت الادنی، و هم الذین یحاسبون علی الشیء الادنی، کسانی که به پستترین چیز انسان رو به حساب میکشند. او من لا یسره الاحسان، یا تعبیر کردن ادنا یعنی کسی که از احسان خوشش نمیاد، ولا تسوءه الاساءه، کسی که بهش بدی هم بکنه بدش نمیاد. بعضی از افراد هستن واقعا اینجوریه، یا از روانی اینا خوبی و بدی رو متوجه نمیشن اصلا، بذار کسی بهشون خوبی میکنه هیچ عکس العملی در مقابلش نشون نمیدن، اگه کسی بهشون بدی میکنه باز هیچ عکس العملی نشون نمیدن. اینجور افراد یا خوبی و بدی رو نمیفهمن یا خیلی بیرگن. خلاصه حالا اینجور افرادی که فردی که اینجوری هست به عنوان ادنا ازش تعبیر شده، با این شخص کسی خرید و فروش نکنه، به خاطری که اگر بهش احسان کنه فایده ای نداره، بهش هم بدی کنه باز تشجیع میشه برای این که به دیگران هم بدی کنه، چون او عکس العمل نشون نمیده. او من لا یسره الاحسان، ادنا یعنی کسی که خوشحال نمی کند او را احسان، ولا تسوءه الاساءه، و از بدی کردن هم بدش نمیاد، یعنی کسی به او بدی کنه او احساس ناراحتی نمی کنه. او من لا یبالی به ما قال ولا ما قیل به، در بعضی از روایات تفسیر شده ادنا آدم پست کسی که مبالاتی نداره، چی میگه و چی بهش گفته میشه، هر چی به دیگران میگه هر چی دیگران به اون میگن او هیچ گونه اصل عملی نشون نمیده. علی حال ادنا سه جور تفسیر شده. مورد بعدی محارفین هستن، به فتح را محارف، و هم الذین لا یبارک لهم فی کسبهم، کسانی که در کسب و کارشون مبارک نیستن، دست به هر کاری میزنن خلاصه شکست میخورن، شکست میخورن. بله در لغت چنین گفته شده، رجل محارف به فتح را یعنی محدود و محروم، و هو خلاف و قول که مبارک صاحب اساس البلاغه گفته محارف خلاف مبارکه. وقد حورف کسب و فلان اذا شدد علیه فی معاشه، میگن بله گفته میشود حورف کسب و فلان، یعنی وقتی که زندگی برش سخت گرفته شده، که انهو میله به رزقه عنه، گویا بله تغییر کرده رزقش از او، اعراض کرده، میل کرده رزقش از او، یعنی رزقش از او پشت کرده. مورد دیگه کسی است که آفتی در نقص بدنی داره خلاصه، و همچنین مستحب است ترک خرید و فروش با شخصی که جزء مؤفین می باشد، ای زمیل آفت و نقص فی عبدانه، آفت و نقصی در بدن داره، به نهی عنه فی الاخبار معللن به انهم ازلم و شیعه، در حالتی که در بعضی از روایات هم عرض کنم که تعلیل آورده شده به این که این کار یک کار ظالمانه هستش. حالا نمی فهمیم دیگه علی ای حال معنای حدیث چی. مورد بعدی اکراد، ترک معامله خرید و فروش با اکراد، للحدیث عن الصادق علیه السلام روایت داریم، معللن به انهم حی من احیاء الجن، اینا گروهی هستن، طائفه ای هستن از طوائف جن، کشف الله عنهم الغطاء، و نها فیه ایضا عن مخالفتهم، نهی شده از مخالطه و رفت و آمد با اونها، که آیه کلامتر هم ذکر میکنن حدیث ضعیف و سنده، راوی مجهوله، هیچ گونه مسئله مشخص نیست، بازم علما ذکر کردن، خب تعجب میکنن. بله و اهل ذمته، همچنین مکروه است با کفار ذمی خرید و فروش برای نهی از این مسئله، ولا یتعدا الی غیرهم، و تعدی نمیشود به غیر اهل ذمه از اصناف کفار، کفار دیگه این ملاک درشون نیست که مکروه باشد معامله و خرید و فروش با اونها، لل اصل، به خاطر این که اصل عدم کراهت خرید و فروش با اونها، همچنین فارق وجود داره که روایت باشه، روایتی داره این فرق میگذاره، تصریح میکنه خرید و فروش با اهل ذمه مکروهه، پس بنابراین با غیر اونها اشکال نداره. و ذو شبهت المال، کسانی که در امور مالی مشتبه هستن، مثل ظلمه مثلا، کسانی که ظلم و ستم میکنن به دیگران، لسریان شبههم الی ماله، به خاطر این که شبه ناچ بودن اونها به مال این آقا هم سرایت میکنه، خب وقتی جنس رو به اون میفروشه پول رو از اون میگیره، پول اون قطعی پولاش میشه، خب پولی که شبه ناچ معلوم نیست از راه حلال بوده حرام بوده، مال این آقا رو هم مخلوط به حرام میکنه. مورد 15 هم ترک و تعرض للکیل از الوزن اذا لم یحسن، مستحب به ترک کنه تعرض کیل و وزن رو، کیال و وزان نشه اگر این کار رو درست بلد نیست، حذرا من الزیادت و نقصان المعدیین الی المحرمه، به خاطر اینکه دوری به جوید از زیاده و نقصانی که منجر به حرام میشن. و قیل یحرم و هینزن، گفته شده این کار حرامه، لنهی عنه فی الاخبار، چون نهی داریم از این عمل، کسی که نیکو بلد نیست کیل و وزن رو کیال و وزن نشه، نهی داریم در اخبار، اون چرا نهی که مقتضی تحریم است و حمل علی الکراهه، حمل شده در کراهه، چون بعضی ها میگن قرینه داریم اینجا، فوقش اینه که این آدم کیال اشتباه کرد، نسبت به هر کسی که اشتباه کرده باشه غرامتش از جیبش میپردازه، خب بنابراین پس حرام نیست مکروهه. 16 هم ترک و زیادت فی السلعت وقتا نداء علیها من الدلال، در باب مزایده وقتی دلال قیمت جنس رو 3 بار 4 بار در بعضی از جاها 7 بار اون مزاید و دلال قیمت جنس رو اعلام میکنه، در بین اعلام قیمت جنس طرف قیمت جنس رو بیشتر نکنه، ساکت باشه وقتی دلال حرفش تموم شد، بعد ترک زیاده در سلعه و متاع وقت نداء بر اون متاع از دلال، بل یصبر حتی یسکته، بلکه صبر میکنه تا اینکه دلال کسی که مزایق قیمت رو اعلام میکنه ساکت بشه، ثم یزید این اراده، بعد قیمت رو زیاد کنه اگر دلش خواست. به قول علی علیه السلام روایت داریم، اذا ناد المنادی فلیس لک ان تزید، در وقت نداء منادی نمیتونی اضافه کنی، و انما یحرم الزیادت و نداء، همانا حرام میکند زیاده را نداء، یعنی در حالت نداء زیاده حرامه، و و یحل هر سکوت، حلال میکند زیاده را سکوت کردن. وقتی که دلال سکوت کنه. هفته هم ترک و صومه، ترک خرید و فروش. صوم یعنی و هوبل اشتغال به تجارته، ترک کند اشتغال به تجارت را ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، در بین طلوع الفجر تا طلوع الشمس، به نهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عنه. پیامبر از خرید و فروش در این وقت نهی کردن، ولی انه وقت دعا، این وقت وقت دعا و خواستن از خداست، لا وقت تجارته، نهی که وقت تجارت باشه. و و فی الخبر روایت داریم ان الدعاء فيه ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، دعا کردن در بین طلوع فجر تا طلوع شمس ابلغ است در طلب رزق، زودتر انسان رو به رزق میرساند از مسافرت کردن در شهرها. از ضرب فی البلاد یعنی از سفر فی البلاد، انسان در وقت طلوع فجر دعا کنه از خدا رزق و روزی بخواد، این زودتر انسان به رزق و روزی میرسه از این که بره در شهرها مسافرت کنه و به دنبال رزق و روزی باشه. مورد 18 هم به بعد خیر انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.